بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وعلى آله وعترته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطوا المجالس حقها. قيل: وما حقها؟ قال: غضوا أبصاركم وردوا السلام وأرشد الأعمى وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. حديث منسوب است به پیغمبر خدا علیه و آله الصلاة والسلام، مؤسس اساس اسلام، مؤسس برنامه های شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله وسلم. علامه مجلسی حدیث رو در جلد 16 بحار الانوار صفحه 241 بیان کرده، در اون مجلداتی که مخصوص حالات پیغمبر اکرم هم. مرحوم محدث قمی هم در سفینه البحار در جلد 2 صفحه 288 اون را ذکر کرده است. یک وقتی پیغمبر فرمود: اعطوا المجالس حقها، مجالس رو حقشون رو ادا کنید. شما همه شنیده اید اشخاص بر هم دیگر حقوقی دارن، پدر بر مادر، پدر بر فرزند، فرزند بر پدر و مادر، استاد بر شاگرد، شاگرد بر استاد و چیزهای دیگر. زمان هم بر انسان حقی دارد، مکان هم بر انسان حقی دارد. مجالسی که تشکیل میشه و شما در اونها شرکت میکنید، اونها هم بر شما حقی دارن. نمیشه بگیم شما بر مجلس حق دارید. مجلس یه محوطه ایست بی جان که شما در اونجا استراحت میفرمایید، اما می شود گفت مجالس هم حقی دارن. شمای متشرع مسلمان عاقل متفکر باید حق این مجالس رو ادا کنید، چه در مسجد باشد چه در جای دیگر باشد. قیل: و ما حقها؟ گفتن: یا رسول الله، حق مجالس چیه که ما باید اون رو ادا کنید؟ قال: فرموده غضوا ابصارکم، در مجالسی که نشسته ای پلک چشم خود را پایین بیاندازید، چشمتون رو ببندید. نمیخوام ذهنتون رو تحریک کنم، ولی اگر دیده باشید بعضی ها معتادن به این که در یک مجلسی سقف را، دیوارها را، تزیینها را، دکوراسیون اون سالون را، این در را، اون در را هی نگاه میکنن، مثل یک کسی که چشم چرونی بکنن. اگر کسی هیچ نیت بدی هم نداشته باشد، معذالک مردم علیه او حرف میزنن. اگر بهش نگن، اما تو دلشون میگن که آقا چته، چی میخوایی، کجا را نگاه میکنی، چه میخوایی ببینی، کیو میخوایی ببینی، بزن و بچه مردم میخوایی نگاه کنی. دیگه انسان در معرض تهمت قرار میگیرد. اما وقتی که با وقار نشستی در مجلس، سرتو پایین انداختی، فکر که چشمتو بستی، برای اون هدفی که آمدی بیاد بنشین و گوش بده و حرف بزن. برای هدف نگاه کردن به اشیاء اتاق که نیومدی، اونها رو برو خونه خودت نگاه کن، جاهایی دیگه نگاه کن. در مجلسی که آمدی برای اونچه که آمدی اکتفا کن. لذا برای اون که انسان این ور اون ور را نگاه نکنه و خود را در معرض اتهام قرار نده، حق این مجلس آن است که انسان چشماشو ببنده. چشماشو ببنده مقصود این نیست که حالا پلکتو ببندی، چشماتو دستشو بذاری، دستتو بذاری، اما پلکتو پایین بیانداز، سرتو پایین بیانداز، یا چشمتو ببند یا مثل کسی که چشمش بسته است این ور اون ور رو نگاه نکن. برای وقار و متانت انسان خیلی مؤثره. این حقیست از حقوق مجالس برگردن انسان. دوم رو فرمودن و رد السلام، اگر کسی وارد شد در مجلس شما و سلام کرد جوابشو بدید. سلام رو بی جواب نگذارید. حالا اولا درباره سلام کردن و جواب سلام دادن چه اندازه روایت هست، چه اندازه فضیلت گفته شده، چه اندازه اهتمام ورزیده شده. که سلام کردن با این که مستحب است، جوابش واجب است. سلام کردن مستحب یک جزء ثواب دارد. سلام کردنی که یک جزء ثواب دارد جوابش 9 جزءه یا 10 جزءه، 10 برابر سلام کردن. و احادیث دیگری که درباره فضیلت و اهمیت سلام وارد شده، از قدیم هم در بین عرب و بین مسلمین این اندازه سلام کردن مهم بوده که وقتی ابو سمامه ساعدی از طرف ابا عبدالله الحسین رفت پیش ابن سعد در صحرای کربلا، سلام ناکرده نشست. هدفمند بود، قصد خاص داشت. ابن سعد با اون ابن سعدیش بدش اومد، گفتش که برادر ساعدی، مگر من مسلمان نبودم؟ چرا اومدی نشستی سلام نکردی؟ چرا سلام نکردی؟ ابو سمامه هم همین رو میخواست، گفتش وای بر تو، هنوز ادعای اسلام با مطالبه سلام میکنی در حالتی که بچه های پیغمبر دارن از تشنگی یکی یکی میمیرن و جان میدن، وقتا میگه من مسلمانم چرا بهم سلام نمی کنم؟ این اندازه سلام مورد اهمیت بوده، این اندازه. و در حدیث دیگر وارد از کسی که وارد شد سلام نکرد جوابش ندید، اگه صحبت کرد جوابش ندید. من تکلم قبل السلام فلا تجیبو، اگر قبل از اون که کسی سلام بکنه با تون صحبت کرد جوابش نده. خود سلام کردن آرزوی سلم و صفا و سلامتی است. لذا گفتن هیچ دعایی در اسلام، در ادیان و مذاهب حتی، بهتر از سلام کردنی که در اسلام هست پیدا نمیده. حالا اگر در مجلسی کسی وارد شد یه سلام کرد، اینجا هم یه تعدادی مسائل فقهی هست که اونها را در رساله توضیح المسائل میبینید، که اگر کسی وارد بشه سلام بکنه تکلیف حاضرین چیه، اگر شخص حاضر مشغول نماز باشه چه کنه، اگر چی یه سری فروع فقهی هست. عمده این مسئله است که اگر سلام کننده به یک نفر بالخصوص سلام بکنه، نه به همه، فقط واجب است همون شخص جواب سلام رو بده. ولی اگر شخصی که وارد شد به جمع سلام کرد، حالا آیا یک سلام برای او کافیه و مسقط از دیگرانه، یا همه باید به او جواب سلام بدن؟ که مطابق احتیاط هم همینه، او به همه سلام کرده، همه باید سلام او را جواب بدن، حالا یا با آواز بلند یا آهسته. قدر مسلم اینه که یک سلام رو باید بشنوه، تو او سلام کرده باید جوابشو بدی. حالا اگر بقیه آست جواب دادن، ولی تکلیف و عاده هم هست، این حق مجلس هست. نگی اگر کسی آمد سلام کرد، مثلا آقا منبره یا مردم مشغول قرآن خوندن، حتی جواب سلام واجب. حق مجلس اینه که احترام شخص وارد رو داشته باشیم و سلام او رو جواب بدیم. و ارشد الاعمى، و اگر نابینایی وارد شد او را راهنمایی کنید، یه جایی بهش بدید بنشینه، کمکش کنید. شخص نابینا شاید عاجزترین شخص باشد نسبت به افراد دیگر. برخیز جای خودت بهش بده، یا جایی براش پیدا کن، یا راهنماییش کن، دستشو بگیر به یک جای مناسبی او را بنشان، که هم حق مجلس ادا شده، هم حق برادری نسبت به اون شخص نابینا ادا شده باشه. دیگه اینجا به یاد اون شخص نابینایی میفتیم که آمد در محضر پیغمبر سلام کرد و نشست کنار خلیفه سوم. خلیفه سوم قدر خودشو جمع جور کرد، صورتشو برگردون، چون اون نابینا آدم مستضعفی بود. ای بهش برخورد که یک مستضعف نابینا کنار دستش بنشینه. این مقدار خودشو جمع جور کرد، بعد پا شد رفت جایی دیگه نشست. آیات قرآن نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، عبس و تولا ان جاءه الاعمى. این شخص قیافشو در هم کشید و پشت کرد و رفت اون هنگامی که آدم نابینایی آمد کنار دستش نشست. و ما یدریک لعله یذکر او یذکر و فتنفعه الذکرا الی آخر آیات. و ارشد الاعمى، نابینا را ارشاد کنید، دستشو بگیرید محترمانه، او را در جای قرار بدید، حیثیت او را حفظ. و حسب ظاهر این سه مورد، چشمتو ببند، سلام رو جواب بده، نابینا را کمک کن، احتمالا به عنوان مثال ذکر شده باشه، چون هنوز چیزهای دیگری هم هست که در مجالس پیش میاد و حسب زمان و مکان مسائل تفاوت پیدا میکنن، لذا دیگه نمیشه همه رو گفت، دوست مورد رو مثالا گفت. ولی بعد میفرماید و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید. مسلم در مجالسی منکرات پیش میاد، یه نفر رو میبینی دارد غیبت میکند، باید از غیبتش جلوگیری کنی. یه نفر رو میبینی دارد درود میگه، باید او رو نهی از منکر کنی. یه نفر چیز دیگری میگه، یه نفر کار دیگری میکنه، یکی منکری رو مرتکب میشه، باید جلوشو بگیری. حق مجلس این است که نهی از منکر کنید، و حق مجلس این است که معروف را احیا کنید، امر به معروف. که قبلا هم عرض کردم و فرمودن بزرگان، حضرت امام راحل فرمود امر به معروف غیر از مسئله گفتنه، که اگر دیدی مثلا خلافی انجام میده مسئله رو بگی، باید امر کنی، آقا این کار رو بکن، آقا اون کار رو نکن. لذا عرض کردم در نماز مغرب و عشاء حضرت امام رحمت الله علیه وقتی که نجف بودن شبا در مدرسه آیت الله بروجردی نماز جماعت بخوندن، که هر وقت اما بودیم خدمتشون اقتدا میکردیم با طلاب. یه شب یه نفر آمد خدمت امام راحل، مسئله ای داشت، حلقه طلا دستش، امام فرمودش حلقه طلا تو در بیار به صورت امر، تو امر به معروفه، نفرمودش حلقه طلا حرومه، اون مسئله گفتنه، مسئله گفتنه با امر و معروف دوتاست. فرمودش انگشترت در بیار، گفت چشم، فرموده در بیار انگشترت، تا اومد یه مثلا اینطور اونطوری بکنه و یه خود منومن کنه، گویه بار دوم یا سوم امام فرمودش میگم انگشترت در بیار، حرامه. اینو میگن امر به معروف، اینو میگن نهی از منکر. لذا متعلق معروف و منکر امر و نهیه، هم در قرآن، آیات قرآن، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، تا در مجالس منکری پیدا نشه، تا در مجالسی که جمع میشید کسی مرتکب خلاف شرعی نشه. جو اسلامی و جو مذهبی و معنوی و جلسه حاکم باشه. این خلاصه توضیحی که در رابطه با این حدیث و اندازه یه ربع ساعت وقت که داشتیم بیان کردیم. حالا دیگه رفع زحمت کنیم، چون روز آخر منبر ماه رمضانی ماست، خود را ملزم می‌دانیم که ذکری از ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام داشته باشیم. گفتیم که ابو سمامه ساعدی آمد و بی سلام روبروی ابن سعد نشست و ابن سعد برخورد، گفتش یا اخا همدان اولست به مسلم، ای برادر همدانی مگر من مسلمان نبودم، چرا سلام نکردی؟ ابو سمامه بهش گفت وای بر تو ابن سعد، ادعای اسلام میکنی، مطالبه سلام میکنی، و حال اون که اطفال پیغمبر کودکان حسین ابن علی یکی یکی از تشنگی دارن میمیرن. ابن سعد سر خود را پایین انداخت، یه لحظاتی فکر کرد، سرش بلند کرد، گفت ای برادر همدانی، هر چه فکر میکنم نمیتوانم دست از ملک ری بردارم، یعنی به من گفتن حسین را بکش، جوانهاشو بکش تا حاکم ری بشی، به من هر چه بکنم که دست از حکومت ری بردارم نمیتونم، یعنی خواسته های شما را نمیتونم اجابت کنم. ابا عبدالله ابو سمامه برخاست، دید که این شقی دیگه گوش نمیدهد و از جهنم کنار نمیاد، برخاست از پیش او، آمد خدمت ابو عبدالله و جریان را به امام حسین عرض کرد. امام حسین این آیه را تلاوت کرد، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اینها مسلط شده، یاد خدا را از یاد اینها برده. ممانعت ابن سعد از آب بر اهل بیت ابا عبدالله تا اونجا ادامه پیدا کرد که محتشم میگوید زان تشنگون هنوز به عیوق میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا، آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم، کردن رو به خیمه سلطان کربلا. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكبر الأكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، خدايا شهداء ما را ببخش و بیامرز. درجات رفیع آنها را اعلا و ارفع بفرما، دشمنان اسلام و مذهب را سرکوب بنما، امام راحل را با اجداد طاهرینش محشور بفرما، رهبر معظم انقلاب اسلامی سایه اش مستدام بدار، وجود اقدس امام زمان از گزند حوادث حفظ بفرما، اموات ما را خدایا ببخش و بیامرز، پروردگار را در باقی مانده این ماه و در دیگر ساعاتی یا شب و روزی که از این ماه باقی مانده است ما را مشمول الطاف و مغفرت ها و رحمت هایت بفرما، اعمال ناقص ما را خودت کامل بگردان، ماه رمضان های دیگر را با طاعت و عبادت موفقیت عنایت بنما، توسلات را به فضل و کرمت قبول بفرما. خدایا اعتقادات مذهبی جوانان ما را حفظ فرما، عفاف حجاب از دختران ما حفظ بنما. خدایا اون چرا گفتیم و نگفتیم به هدف اجابت برسان، به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و بالأئمة المعصومین من ذرية الحسین و به حرمت الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على